بسم الله الرحمن الرحیم.
ازدواجی که منشأ تاریخ جدیدی و آموزه رستگاری برای بشر شد و هم تبریک عرض میکنم ازدواج 160 زوج اگر اشتباه نکنم فرمودن عروس و دامادهایی که در این جلسه تشریف دارن، بعضیشون بقیهشون هم عروس داماده آینده اندیه. آرزوی خوشبختی میکنیم برای تا آخر راه زندگی با هم دوست بمانین و به هم عشق بورزین و قربان هم دیگه برید. برای مجردات و مجردین هم که در جلسه هستن دعا میکنیم که خدا عقلشون بده و منتظر پولش خیلی نمونن و قسمت اونا هم بکنه زودتر. یک جشن ازدواج هم برای اونا انشاءالله به زودی بگیریم. اینجا من امروز میخوام حرفای عشقی بزنم و مجردا دیگه یا گوششون رو بگیرن یا از جلسه برن بیرون. در تاریخ جلسه خواستگاری علی از فاطمه یه بخشی از این جلسه ثبت شده. نوشتن وقتی به علی گفتن که برو خواستگاری فاطمه، چون او و پیامبر هر خواستگاری که میاد برای فاطمه به یه بهانه رد میکنن و فکر میکنی منتظر تو هستن، علی میگه که من شرم میکنم، من خجالت میکشم برم و بعد میترسم به منم جواب منفی بدن و چیزی هم ندارم که بخوام زندگیمو اداره کنم، نه ملکی نه پولی و نه هیچی. بالاخره رفت. وقتی آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر فهمیدن که برای چی آمده، گفتن که من تو رو شایسته میدانم ولی در مورد همه از خود فاطمه سوال میکنم، خود او باید تصمیم بگیره، در مورد شما هم همینطور. پیش از تو کسان بسیاری آمدن ولی تصمیم رو فاطمه میگیره. و خود اینم بدونید در دوران این مبحث مطرح شده که اساساً برای زن و دختر حق بسیاری از انتخاب ها نبود و شاید پیامبر اکرم به یک معنا بنیانگذار حق انتخاب همسر و بسیاری انتخاب ها و حقوق دیگری که برای زن بعد از او نهادینه شد و جا افتاد، از جمله حق انتخاب همسر، و حدی که در فقه اسلام آمد که اگر زن دختر شوهری رو نخواد و به او تحمیل بشه به لحاظ فقهی اون ازدواج باطله تا دختر راضی نباشه، و این یک حمایت بسیار فوق‌العاده و بی‌سابقه حقوقی فقهی بود از حق انتخاب دختر. در جامعه‌ای که دختر خرید و فروش می‌شد و کوچکترین حق انتخابی نداشت، و امروز هم همچنان در دنیا کم و بیش این مسئله هست، منتفی نشده، اونجا پیامبر میان از فاطمه می‌پرسند که علی رو می‌شناسی؟ من هم بهتر از او کسی رو نمی‌شناسم برای تو، اما نظر خودت چیه؟ فاطمه سکوت میکنه و حیا که خب به معنی موافقت بود. پیامبر از علی میپرسن برای جشن ازدواج چه داری؟ میگه هیچ، به جز شمشیر و زرهی برای جهاد در راه عدالت و شتری. پیامبر میگن شمشیر را برای نبرد در راه حق و شتر رو برای معاش و تأمین زندگیت نگه دار، اما تو بدون زره هم میتوانی مبارزه کنی، همون رو بفروش. زرهش رو میفروشه به 500 درهم که مهریه فاطمه است. مجلس جشن و عقد تو مسجد با مشارکت توده مردم بدون تقسیم فقرا و اغنیا که سرمایه‌دارا برن کدوم اتاق، فقرا کجا بشینن، بدون این تبعیض و تقسیم هاش برگزار میشه. پیامبر سخنرانی میکنن در مسجد که مردم ازدواج رو آسان بگیرید، به سراغ تشریفات و اشرافیگری نروید، مهریه را کم بگیرید، از همون پول مقداری جهیزیه و لوازم خانه و عطر و لوازم مختصر آرایش برای مجلس عروسی تهیه میشه و میهمانی شام عروسی. ولی همون شب فاطمه بهترین لباس خود رو، لباس شب عروسیش رو به دختری فقیر و گمنام میبخشه. طبق روایات. دختر فقیری که نمیشناسه کی هست، که وقتی پیامبر بعد میبینن و میگن کو لباست، کو این پیراهن عروسیت، این پیراهن گرانت، میگه که به کسی دادم که نیاز داشت. پیامبر میپرسن کی؟ میگه من نمیشناسمش و لازم نیست بشناسم، و با لباس عادی حاضر شد. بعدها وقتی از علی پیامبر پرسید که فاطمه چگونه همسری است برای تو، علی میگفت نعم العون علی طاعت الله، بهترین دوست در مسیر خداوند، دوست منه، من با کمک او دارم این مسیر رو طی می‌کنم، ما با هم کمک میکنیم. و ادبیات حاکم برای خانواده دینی، خانواده الگو، ببینید چیه. تو روایات آمده که اینا وقتی همدیگر رو صدا می‌زدن اینجوری صدا می‌زدن، علی فاطمه رو که صدا می‌زد میگفت به نفسی انت، جانم به فدایت، و فاطمه که علی رو صدا می‌زد میگفت روحی لروح کل فدا، زندگی من قربان تو، هستی من فدای تو. این زن و شوهر همدیگر رو اینجوری و با احترام صدا می‌زدن. و تو زندگی فاطمه میگفت، این روایت هم نقل شده که از حضرت فاطمه، که یا ابوالحسن انی لاستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیه، که علی من از خداوند شرم میکنم که در این شرایط زندگی و مبارزه، چون اینا یه خانواده مبارز بودن، یه خانواده مجاهد بودن، یه خانواده که دنبال فقط تمام سقف آرزوهاشون چه خونه‌ای داشته باشیم، چه ماشینی و چه لباسی و اینا چیزا نبود، سقف ایده های این خانواده نجات کل بشر بود، جهانی فکر میکردن و فراتاریخی. میگه که من از خداوند شرم میکنم که در این شرایط زندگی و مبارزه هرگز از تو چیزی بخواهم بیش از آنچه داریم، ولو آنچه در خانه هست چیزی نباشد و در حدی باشد که گاه گرسنه بمانیم. روزی پیامبر از فاطمه پرسید تو زندگی چجور علی؟ گفت که این خواهش مهمی روایت را دقت کنید، خیلی مهمه. علی گفت یا رسول الله ما یدع علی شیئا من رزقه الا وزعه بین المساکین، همه سهم خود از دنیا و زندگی رو بین مساکین و فقرا توزیع میکنه و چیزی برای خودش نمیگذاره، برای خود هیچ نمیخواهد. و باز در روایت دیگه فاطمه میگه بسا میشد که همه خانواده از تا کودکان روزه میگرفتیم و هنگام افطار نان مختصری که مشغول می شدیم، فقیری، مسکینی، بردگانی به در خانه می آمدند، در خانه را می زدند و همان چه داشتیم به آنان می دادیم، و آن شب گرسنه می خوابیدیم در حالی که همه لبخند بر لب داشتیم، کسی ناراحت نبود. این خونه، خونه ای که در یک چنین روزی تشکیل شده و الگوی ما و شماست، خانه عشق ورزی، فداکاری، کرامت، که در سیاست و مبارزه هم فاطمه کنار علی هست. سخنرانی دارن از فاطمه، برای که بفهمید فاطمه غیر از اینکه زن زندگیه و زن عشق و زن زهده، زن معرفته، علاوه بر این زن جهاده، یک زن سیاسی و مبارز. یه سخنرانی دارن ایشون راجع به مسئله حق حاکمیت، رابطه مشروعیت و عدالت اجتماعی توضیح میده که چرا ما این اختلاف بعد از پیغمبر سر مسئله حکومت و عدالت سر چی بود. این سخنانی فاطمه است. سوگند به خدا اگر حکومت در دست علی می بود، حق هر کسی به او می رسید و هیچ ستم دیده و له شده ای نمی ماند. هر کس دستاورد خود را می چید، تشنگان عدالت را سیراب می کرد و این شتر را چنان سالم به مقصد می رساند که به هیچ کس رنجی نرسد. علی اگر به حاکمیت می رسید، از اموال مردم برای خود بر نمی داشت و آن روز زاهدان از اهل دنیا تشخیص داده می شدند و راستگویان از دروغگویان. اما از این پس شما که حق را کنار زدید، بازی‌های روزگار را پس از این یکی پس از دیگری ببینید و نسل‌های بعد بیش از شما خواهند دانست که با حذف علی چه بر سر امت خواهد آمد. متاسفم، این جمله‌ی فاطمه است، متاسفم که نطفه فساد بسته شد و حال باید منتظر ماند تا چه وقت بیماری پیکره جامعه را به کلی از پای در اندازد. از پستان این شتر به جای شیر خون خواهید نوشید و زهری که به سرعت از پایتان در آورد. از این پس روی آرامش و عدالت را نخواهید دید، پس آماده آشوب‌ها و ستم‌ها و ناامنی‌ها و هرج و مرج باشید که پی در پی بر سرتان خواهد آمد. بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده، جنگ‌های پیاپی داخلی، خشونت و خونریزی، به هم ریختن نظام اجتماعی، دیکتاتوری و استبداد ستمگران که حقوق شما و سهمتان از زندگی را هرگز به قدری که حق شماست به شما نخواهند داد. این که میگم این عبارت ایشونه. ابشروا بسیف صارم، شمشیر کشیده، خشونت، و سطوة معتد قاشم، یعنی یک جا از این به بعد خشونت، همه با هم درگیر میشید، آرامش نخواهد. و هر جن شامل، هر جمرش خواهد آمد، و استبداد، استبداد من الظالمین، از این پس استبداد بر شما حکومت خواهد کرد. یدع فیعکم زهیدن، اموال بیت المال غارت خواهد شد، و جمعکم حسین، بعد فرمون فیا حسرتن لکم و انابکم، حسرت و اندوه بر شما، وای که کارتان به کجا خواهد کشید. اینم بعد سیاسی که فاطمه تو نبرد سیاسی هم این زن و شوهر، این خانواده در کنار هم تو مبارزه هستن، نه برای که سهم ما رو از قدرت بدین چرا حق ما رو ندادین اینا، بلکه یعنی حق مردم رو چرا ندادین. حالا این خانواده ازدواجش، زندگیش، مبارزاتش، عشق ورزی و اخلاقشون، فقرشون و غناشون، شادی و غمشون برای ما و شما الگوی هم رهایی بخش، هم الگوی آرامش، انسانیت، عشق و جهاده. در طول تاریخ خانواده‌های زیادی در حد اندازه خودشون از این خانواده الگو برداری کردن. من به شما عرض بکنم نسل‌های جوان هولوش انقلاب، اون سالهای قبل از انقلاب، نزدیک به انقلاب، و سالهای بعد از انقلاب به خصوصی حالت بیشتر بود، بعدن کمتر شد متاسفانه. ما بسیاری ازدواج‌های ساده انقلابی داشتیم تو این جامعه که علوی فاطمی بود، ازدواج‌های کم خرج، صمیمی، عاشقانه، فقیرانه و انقلابی، که فقط پیمان زناشویی بین یک مذکر و مؤنث نبود، میثاق دوستی و همفکری و همکاری هم بود، حتی پیمان جهاد مشترک در راه خدا بود. ما ازدواجایی داشتیم در انقلاب، قبل از انقلاب، نزدیک انقلاب، بین بچه های انقلابی و بعد از پیروزی انقلاب زیاد، که مهریه دخترها، مهریه عروس، قرآن و کتاب بود. تفریح و گردششون رفتن به محلات فقیرنشین و کورپزخانه ها بود برای کمک به محرومین. زن و شوهرایی که با هم نهج البلاغه دوره می کردند و به جای تجملگرایی و اشرافیگری و چشم و همچشمی زندگی های رحمانی و مهریه های معنادار داشتند. ما داشتیم تو دوستان خودمون، تو بستگان ما کسانی داشتیم همین سال اخیر و داریم که اینا مهریه دختر اینه که شوهر به محض اینکه امکان، یعنی تمتع مالی پیدا کنه، باید خرج ازدواج 5 دختر و پسر مستضعف و محروم رو بده. این مهریه که دختر از شوهرش خواسته، نه بیشتر. این مباحث همین الان هم هست، باید یه بار دیگه اینا سنت بشه. و این کسان، دختر و پسرهایی که از مشکلات زندگی نمی ترسیدند، از مشکلات زندگی پل تکامل می ساختند. من یه روایت از امام جواد دیدم، می فرمان که از سختی ها نترسید، مشکلات و خطرهایی که پیش میاد زیر پای مشکلات نیفتید، سوار مشکلات و خطرها بشید، بردباری بر پستی و نیرنگ پیروز خواهد شد. به خداوند اعتماد کنید، آنچه او خواسته عمل کنید، او به آنچه وعده داده عمل خواهد کرد. اینا جمله امام جواد علیه السلام. دینداری، امام جواد میدونیم 25 ساله شهید شده، یعنی به سن شماها دیگه سقف عمر امام جواد بوده. دینداری عزت می آورد و هر جا ذلت و فلاکت است، یعنی دین نیست. با تقوا به همه اهداف درست می توان رسید. عمل به وظیفه خود پیروزی می آورد، پیروزی خواهد آورد. بعد می فرمان از فقر نیز نترسید. میگن به استقبال فقر نرید، ولی اگر فقر آمد نترسید. فقر نیز اگر آمد در آغوش بفشاریدش و قوی باشید. میگه ضعف نشون ندید در برابر فقر. شما در حضور خداوند هستید، بی صبری نکنید، مؤدب باشید که خدا به شما و مشکلات شما آگاه است. ببینید چه منطق و چه اخلاق و چه روحیه‌ایه. یعنی این جهانبینی شیعه اسلامی، یه وقتی داره که یه روزی به ایشون خبر دادن اموالتون رو دزدیدن، تو را اون کسی که مسئول این اموال بود با ترس و خجالت خبر داد که ببخشید من نتونستم از این مالتون مراقبت کنم. امام جواد نوشتن مال و جان ما متعلق به ما نیست، ما مالک هیچ چیز در این عالم نیستیم، دنیا سراسر امانت است. ببینید اینا با اگه طرز فکر این جهانبینی تو زندگی های ما حاکم بشه، چقدر مثلا با آخرتش کار ندارم، همین زندگی دنیا چقدر راحت و لذت بخش میشه، چون ما هرچی میکشیم یا ترسه یا طمعه یا غمه. با این جهانبینی دیگه این ستا هیچ کدوم نخواهد بود. هرس، ترس، حسد، کینه همه علاج میشن، خانواده ریشه دار میشه، دوام پیدا میکنه. من تو حدی که فرصت دارم میخوام دو تا الگوی خانواده رو اینجا مقایسه بکنم. یکی الگوی دینی خانواده، مرادم هم الگوی اسلامی خانواده است. الگا از هر الگوی سنتی خانواده دفاع نمیکنه. بسیاری الگوهای خانواده هستن تو جامعه خود ما هم ممکنه باشن، برچسب دینی هم ممکنه داشته باشن، ولی حقیقتا دینی نیست. ظواهر دینی داره. مبتنی بر زوره. زور مردانه یه جور، زور زنانه یه جور، هر کدوم به یه سبکی زور آزمایی میکنن و فضای رقابت و کلاه هم دیگه برداشتن. الگوی دینی خانواده که الگویی که مبتنی بر کتاب و سنت، و اینو مقایسه کنم با الگوی سکولار خانواده که به نظر من ریشه اصلی فروپاشی خانواده در دنیای مدرنه که داره به سمت جوامع ما هم میاد. الان طلاق تو جوامع خود ما هم تو بعضی شهرهای بزرگ و اینا بیشتر شده. حالا من نمیخوام تو مراسم تازه عروس و تازه داماد اینا صحبت طلاق و خطراتی که خانواده ها رو تهدید میکنه بکنم، میخوام اون جنبه مثبتشو بگم. یه روایتی که یادداشت کردم، من خواهش میکنم دقت بفرمایید، که حالا این جهان بینی اگر باشه مشکلات حل میشه، طلاق های گسترده، خشونت در خانه، روابط سرد، رقابت آمیز، عاری از عشق و اعتماد بین زن و شوهر، اینا همه علاج میشه. الگوی غلط مصرف و اسراف و سرمایه‌داری و تجمل‌گرایی و حسادت‌ها کنار میره. خانواده‌های دینی‌تری تشکیل میشن که دنیاشون گرمه و آخرتشون معتدل. اولین حالا روایت که عرض می‌کنم می‌خواد اینو توضیح میده که روابط زن و شوهر توی یک خانواده اسلامی عاشقانه است قبل از اینکه حقوقی باشه. قبل از اینکه رابطه قانونی باشه. در خانواده قرآنی دقت کنید، دعوا بر سر حقوق من و حدود تو و وظیفه تو و قانون نیست. صحبت از عشق ورزی و محبت، صحبت از اعتماد، صحبت مرد سالاری و زن سالاری نیست. صحبت حق سالاری است، خدا سالاری، اخلاق سالاری، محبت سالاری. ما اونجا دو تیپ جامعه و خانواده داریم، یکی زور سالار و زر سالار که مرد از زور و پولش علیه زن استفاده کنه، زنم مثلا از زیباییش و جاذبهش و نفوذش و تاکتیکایی که بلده. تاکتیکای زنانه با تاکتیکای مردانه یه جایی شبیه هن یه جایی هم متفاوته. هر کدوم شروع کنن زن و مرد تو زندگی از نقطه قوت خودشون و نقطه ضعف همسرش علیه او سوء استفاده بکنه. و اما تو جامعه حق سالار که حالا بعضی روایتشو میخونم، هر امتیازی که مرد نسبت به زن داره یا زن نسبت به مرد، این امتیاز رو در خدمت همسرش و خانوادهش قرار میده، نه اینکه از اون امتیاز علیه اون سوء استفاده کنه. اولا برای تلطیف روابط. حالا این جور روایات رو کم میخونن، یه علتش هم مسئله حیا و ایناست، ولی من عقیده دارم که یه چیزایی که باید بگیم نمیگیم، یه ادبیات بهداشتی پیدا میکنیم، ظاهرمون همه خیلی آدمای مذهبی مؤدب و اینا، واقعا یواشکی همه کار میکنن. چرا اینجوری باشیم؟ بله، ما یه دسته روایات داریم که حتی وارد مباحث معاشقه و نحوه معاشقه بین زن و شوهر شده و این خیلی چیز عجیبیه، در ادیان دیگه نیست همچین چیزی. ما روایاتی داریم که اصلا اینا رو تو ملأ عام نمیشه خوند، فقط زن و شوهر خودشون، چون وارد جزئیات روش معاشقه و عشق بازی زن و شوهر میشه و میگه این ارتباط داره با معنویتی که انبیا آوردن و اون چیزی که خداوند خواسته و این منافات نداره. ببینید توی فرهنگ اسلام و شیعه، تو فرهنگ اسلام قرآن مسئله جنسیت و سکس تابو نیست، یک نیاز مشروعه، منتها حریم داره و حد داره. اگر از حریم خصوصی کشوندش به حریم عمومی و اخلاق رو و عدالت رو ازش حذف کردی، همین مسئله جنسیت و نیاز جنسی و اینا تبدیل میشه به یه چیز ضد ارزش و ضد تکامل و ضد اخلاق. اما اگر در حریم خصوصی، در حریم خودش رعایت شد، یه چیز نه تنها ضد ارزش و منفی نیست، نه تنها بی ارزش نیست، بلکه یک ارزش 100% اسلامی و مذهبی است. حالا من روایت رو میخونم که اصلا در حد عبادت تلقی میکنه، یعنی میگه پاداش الهی داره، اجر داره، این تعابیر شما برید بگردید تو کدومی که از ادیان دیگه هست، تو کدوم مکتب بحث میشه که میگه حتی معاشقه زن و شوهر رو عبادت تلقی میکنه، اما معاشقه خیابانی مردان و زنان با همدیگه رو گناه تلقی میکنه. ببین راجع به روابط جنسی تو عرصه عمومی هر کس با هر کس که از مدار عدالت و اخلاق و انسانیت خارج میشه فوق العاده حساسیت منفی داره، اما راجع به روابط اون پسر و دختر یا مرد و زنی که با هم پیمان جنسی اخلاقی بستن و متعلق به هم دیگه هستن درست عکسه. اونجا دعوت به حیاست، اینجا دعوت به بی‌حیایی میکنن و این خیلی نکته مهمیه. حالا من اون مقدار روایتش که خیلی بی‌تربیتی نباشه براتون میخونم، اون بقیهش خودتون بریم. اون مقدار روایتی که حالا بعضی مجلده هم اینجا هستن و اینا در حدی که اونا حواس کنن برن ازدواج کنن، یا بخششو من میخونم براتون. ببینید اولا تمام روایتی که میخونم تعادل داره. وقتی با مرد صحبت میکنه اسلام تمام توجهشو به زن معطوف میکنه، از حقوق زن، کرامت زن، احساسات زنانه، میل زن. وقتی با زن صحبت میکنه راجع به مرد صحبت میکنه که نیازهای او، حقوق او، حدود او، حرمت او. درست برعکس ماها که هی به زن را از حقوق زن حرف میزنیم، از وظایفش چیزی نمیگیم. به مردم که میرسیم از اختیارات مرد میگیم، از وظایفش نمیگیم. عکس قضیه درسته. هر دو باید بدونن حقوقی دارن در برابر هم و وظایفی، و اتفاقا بیشتر ما احتیاج داریم وظایفمون رو به ما تذکر بدن تا حقوقمون، چون خودمون به قدر کافی دنبال حقوق و اضافه حقوق هستیم. یکمی وظایفمون. پیامبر از یک طرف برای که رابطه داخل خونه رو بین زن و شوهر تلطیف کنه و مردان رو از خشونت مردانه یک کمی تعدیل کنه و بگه آقا با خانومت داری صحبت میکنی، تو خیابون نیست، توی جبهه جنگ نیست، تو بازارم نیستی، رابطت با خانومت، با زنت باید رابطه انسانی باشه. من فقط نمونه میخونم روایت. روایت میگه که تو روایت به مرد میگه که باید ناز زنت رو بخری و منتش رو بکشی، و این تعبیر در روایت هست که به همسرانتون بسیار بگید که دوستت دارم، و او این گفتن این حرف لازمه. اینکه تو دلت دوست داشته باشی کافی نیست، به زبان بیارید. و این نیاز طبیعی هر کسی دوست داره بهش بگن دوستت دارم، ولی تو روایت بفرماد زنان به ویژه، زن به ویژه بیشتر نیاز داره به لحاظ عاطفی که همسرش بهش این جمله رو بگه، به حدی که یعنی ایجاد عشق رمانتیک داخل خانه بین زن و شوهر یکی از سنن اسلامی است. احساسات عاشقانه رو باید بهش احترام گذاشت بین زن و شوهر، نه بین مردان و زنان دیگه. بین زن و شوهر احساسات عاشقانه و کلمات عاشقانه، در روایت ما زیاد داریم پیامبر و اهل بیت فرمودن که با هم دیگه اینجوری صحبت بکنید، خشن و خشک و سرد با هم صحبت نکنن، با نامی که دوست داره همدیگه رو صدا بزنید. بعد تو روایت پیامبر فرمود که ان الرجل لا یوجر فی رفع اللقمه الی فی امراته، به مردا گفت حتی اگر لقمه غذا رو در دهان زنانتون بگذارید خداوند برای همین به شما پاداش خواهد داد. غذا تو دهن خانومت بگذار. یعنی ببینید حالا اینا خیلی مسائل مهمیه. ما از پیامبر و اسلام همش یه بعد دو بعدش رو گفتن. این بعدم ببینید که چقدر روابط حساسیت راجع به روابط عاشقانه، احساسات عاشقانه و همین روابط رومانتیک بین زن و شوهر. پیامبر فرمود که به مردان در قیامت پاداش میدند به خاطر اینکه لقمه غذایی رو با محبت به دهان همسرش میگذاره، و به خاطر این گفتن این جمله به همسرش که دوستت دارم. اینا جزء روایاته و مکرر در روایات ذکر شد. حالا بعضی از نظری پردازای راجع به مباحث اخلاق جنسی و روانشناسی جنسی یه وقت دیدم تو همین دوران مدرن هم در غرب نوشتن که همین عبارت تایید میکنه، میگه که به زنت بگو دوستت دارم ولو دروغ، میگه ولو دروغ هم بهش بگی دوستت دارم، این جمله کار خودشو میکنه و یه بار که میگی یادش میمونه خانومت، و همینطور به عکس. اینا چیزایی که از خاطره ها محو نمیشه. البته اسلام توصیه نمیکنه به دروغ، توصیه میکنه این حالت محبت و مودت خالصانه و حقیقی باشه، ولی این جمله رو من دیدم جایی. و بعد تو روایت میگه که حتی اگر همسرت پیر شده باشه، یعنی نباید فقط موقع جوانی و سرحالی و اینا هم دیگه حرفا رو بزنن، میفرما تا در دوران پیری هم زن و شوهر باید با هم دیگه همین جور صحبت کنن. و در سنت اهل بیت ذکر شده که حتی تا دوران اونا که سن می‌کردن، بقیه که همه شهید شدن در جوانی رفتن، اینکه انبیا و اولیا تا سنین بالا هم همین جوری با همسرانشون صحبت می‌کردن. مثل دو تا پسر و دختر تو عقد و نامزد و اینا نامزد بازی می‌کردن با. اینم یک تعبیر. روایت دیگه برای که ببینید این روایت رو دقت کنید، میخواد جام خانواده رو اخلاقی کنه، حقوقی کنه، انسانی کنه و محبت و عشق حاکم باشه بر جامعه و هر کسی وظیفه خودش در برابر دیگری رو بشناسه و به حقوق اون یکی دیگه و حتی به احساسات او احترام بگذاره. در روایت میگه زن و شوهر به هم دروغ نگن مطلقا. ممکنه همه حقایق رو نتونن به هم بگن بعضی مسائل، ولی دروغ به هم نگن، باب خیانت رو به هم باز نکنن. تو روایت میفرماد که مردی که زن بد اخلاقش رو تحمل کند و او رو آزار ندهد، یا زنی که شوهر بدخلق و نمک نشناسی رو تحمل کنه و فضای خانه تلطیف بکنه، یعنی زن و مردی که همدیگر رو تحمل کنند، مشکلات و بد اخلاقی های هم رو تحمل کنند و گذشت کنند و اظهار عشق رو هم بکنند، پیامبر فرمود جزء اولیاء خداوند هستند. این هم یک فهمید یکی از علائم ولایت الهی اینه که زن و شوهر همسر ولو همسرش بد اخلاقه و حقوق رو رعایت نمی‌کنه، این تحملش کنه. فرمود اینم جزء علائم ولایت، اینا جزء اولیا هستن و چه پاداش ها خواهند داشت. از یک طرف در روایت می‌فرماد زنی که به شوهرش خیانت کنه یا شوهرش رو آزار بده یا به شوهرش توهین کنه، لم یقبل الله صلاتها، خداوند نماز اون زن رو قبول نخواهد کرد. ولا حسنتا من عملها، هزار عمل صالح هم انجام بده اون زن، خداوند از اون نخواهد پذیرفت. یعنی خداوند مشروط میکنه پذیرش نماز زن رو به اینکه شوهرش رو راضی نگه داره و توهین بهش نکنه و آزارش نده و به عکس. اینا که میگم همه روایت از دو طرف زیاده، من فرصت ندارم همش رو بخونم چون میخوام آخر بحث به یک الگوی سکولار خانواده هم اشاره بکنم. مگر حتی تعینه و ترضی، مگر اینکه شوهرش رو کمک کنه و راضی کنه از خودش. خداوند نماز آن زن را نخواهد پذیرفت و نیکی های او را پس میزند تا آنگاه که شوهرش را راضی کند. یعنی معنویت و تقرب به خدا گره میخوره با رعایت حقوق و حرمت شوهر. و از اون طرف روایت پیامبر فرمود مرد موذی، ظالم و خشن که همسرش رو اذیت میکنه، از قدرتش، از ثروتش، از موقعیتش سوء استفاده میکنه، علیه زنش، همسرش و خانواده رو تحت فشار میگذاره، پیامبر فرمود مستحق عذاب آخرت است حتی اگر مجاهد و عابد باشد. این قضیه عجیبیه. ببینید که از اصحاب بزرگ پیغمبر سعد ابن معاذ، اسمش شنیدین؟ سعد ابن معاذ خیلی انسان بزرگی بود و خیلی خدمت کرد. ایشون وقتی از دنیا رفت، پیامبر اینقدر بهش علاقه داشت که تشییع جنازه‌اش پابرهنه اومد و وقتی می‌خواستن دفنش کنن، خود پیامبر رفت تو قبرش، قبل از اینکه او رو بذارن رفت وارد قبر شد و یه نگاهی کرد و دعای خوند و اینا، اومد بیرون بعد دفنش کردن و براش دعا کرد. اما وقتی که دفن شد، مادر سعد که بالا سر قبر وایساده بود گفت خب پیامبر پابرهنه اومده تو تشییع جنازه‌اش، خودش هم رفته تو قبرش دعا خونده براش و اینا، دعا کرده دیگه. بعد گفت که سعد بهشت گوارایت. اونجا پیامبر فرمودن که به مادرش که از کجا فهمیدی که بهشتی شدم یا الان؟ فرمودن که همینک سعد در فشار است، زیرا گاه با همسرش تندخویی میکرد، گاهی با زنش خشونت میکرد، با عصبان با پرخاش برخورد میکرد، همینک در فشار است علی رغم همه این جهادها و مبارزه هاش. فرمودن اینم هست، مبارزه با خشونت علیه زن. مسئله خشونت علیه زن یه چیز قدیمی نیست، همین الان هم هست در دنیا. آخرین آماری که دادن نهادهای بین المللی گفتن بیش از 1/3، یعنی 35% زنان جهان از دست مردها کتک میخورن و این در جوامع مدرن و سنتی و شرقی و غربی و همه جا هست. اتفاقا در جوامعی که اخلاق و دین ضعیفه، یعنی خدا ترسی و اینا نیست، این خشونت علیه زن بیشتر. در همین به اصطلاح جوامع مدرن سکولار خشونت علیه زن، کتک زدن زن بیشتره، یا از سر ای که تحت سلطته و تو از اونجایی که میتونی از قانون فرار کنی میکنی، و تعهدی در برابر همسرت نمیدی. میدونین الان دیگه خانواده‌ای به صورت تشکیل نمیشه در بسیاری از کشورها، فقط همزیستی هست، یعنی با هم توافق میکنن ما جای ازدواجمون رو ثبت نمیکنیم چون هر وقت بشه از شرت خلاص شم. من تعهدی در برابر تو نمیکنم، اخلاق و تعهد و تکلیف و وظیفه و شرع و آخرت اینا من قبول ندارم. تو یه مدتی با هم هستیم، من بهت نیاز دارم، اگه من ازت لذت ببرم تو هم با هم دیگه توافقمون، یه پروتکل داریم باید هستم و الا ولت میکنم. ولی زو الان میلیون ها خونه است که توش خانواده نیست، فقط دارن با هم موقتا زندگی میکنن و گاهی دو تا سه تا بچه هم دارن، هنوز ازدواج نکردن. و تو همین خانواده ها خشونت بسیار شدید، حالا یا مست میکنه میاد میزنه یا هر چیزی. وقتی خدا تو جوامع دین مذهبی هم اگر هست خشونت، توی خانواده هاییست که مذهب فرهنگ دینی تو خانواده حاکم نیست، مذهب فرمایشی و ظاهری است. تو خانواده های متدین اصلا شما برید ببینید، خانواده هایی که عمیقا دین رو بشناسن با قرآن و حدیث آشنا باشن، ما خشونت در خانه نداریم. ببینید تو روایت میفرماد که پیامبر فرمود به مردان، شنید که چند تا از مردایی که مسجد نمیان خانوماشون رو میزنن گویی. پیامبر در مسجد آمد سخنرانی عمومی فرمود انی اتعجب ممن یضرب امرأته وهو بالضرب اولا منها. من تعجب میکنم چطور همسرانتون رو که در آغوش میگیرید گاه کتک میزنید و مجروح میکنید. فان فی هل قصاص، قصاص در انتظار شماست در دنیا و آخرت، شما رو قصاصتون میکنیم اینجا ما، مگه حق داری بزنی چون زور داری. بعد در مورد زنان خاصی، زنان خاصی مسئله داره که تو فقه بحث شده که تعبیر فضربوهن است، اونجا پیامبر در مورد روایت هم توضیح دادن بود، آیان تفسیر کردن فرمودن این تنبیه فضربوهن بالجوع، تنبیهش بکن با گرسنگی دادن، منظور نیست که بلند شو کتک بزنی لتو پار کنی. و بچه مراحل داره، بعد تازه فضربوهن که داره که بعضی ارشن ایره دست گرفتن، تو روایت پیامبر فرمود که تنبیه اخلاقی یا تنبیه اقتصادی است، فضربوهن بالجوع والعرى، تفسیر آیه قرآنه. بلا فرمودن اگه بزنی جوری که این مجروح بشه یا قرمز بشه دیه داره، کبود بشه دیه داره. مبارزه با خشونت علیه زن که این هنوز تو دنیا هست، شرق از همه قاره های جهان همین الان هم هست این مسئله و خیلی هم شدیده. این حساسیت اسلامه. در مورد زن خاصی که فحشا کرده یا خیانت کرده به شوهرش یا به وظیفش عمل نکرده و چی و چه، تنبیهاتی هست، تنبیه اقتصادی، تنبیه اخلاقی، قهر و اینا. و بعدم اگر صحبت تنبیه بدنی است دیگه باز نوعی تعزیر شرعی و ایناست. و این رو هیچ ربطی به این مسئله نداره. رجا پیامبر وقت فرمودن، گفتن آقا فلان مرد به زنش سیلی زده، پیامبر فرمود هم تو دنیا قصاصش باید بکنن اینو که درشن چی کاری کرده، یه میلی داره هوسی کرده اون به حرف نکرده میزنه، هم فرمود در آخرت. پیامبر فرمود من میبینم که در آخرت خداوند به فرشته عذاب خواهد گفت به ازای هر سیلی که زدید 70 سیلی آتشین، سیلی های جهنمی آبدار دریافت کنید. بعد پیامبر به مردان سفارش میکرد حق الزوج علی المرء ان اذنبت غفر لها، فرمودن این حق زنان شماست بر مردان که اگر زنان شما خطایی کردن ببخشید، ثبت نکنید، دنبال انتقام نباشید، گذشت کنید. به مردان فرمود این حق شرعی است که زنانتون به عهده شما دارن، گذشت کنید، سختگیری نکنید داخل خونه. و در روایت امیرالمومنین فرمود زنان را مجبور به کارهای خشن نکنید، از جمله برای اینکه مسئله مادری رسالت مقدس بزرگی است که میدونید زنه که مجرای خلقت و آفرینش خداونده، خداوند از طریق بدن زنه که خلق میکنه بشر را. بدن همه از بدن مادرانشون، از گوشت و پوست و استخوان مادرانشون تشکیل شده، همه ما و شما. این موقعیت خاص مقدسی که زن داره، مادر و بدن مادر، یه حریم خداوند ایجاد کرده، از جمله اینکه مرد باید نفقه یه همسرش رو بده، زن رو مجبوره به کار اقتصادی نکنه، تأمینش کنه با احترام و کارهای خشن مجبوره به کارهای خشن نکنه، استثمار و بیگاری مجبورش کنه، تو باید برین خرج خودت و خودت باید در بیاری. اینا رو اسلام شهیدن باش مبارزه کرد. بله حالا وقتی خود یک زنی خودش میخواد کمک کنه به همسرش و نیاز زندگیشون رو تأمین بکنن، اون بحث دیگه ایه. ولی وظیفش که زن بره بیرون خرج خونه رو در بیاره، اسلام هم چی وظیفه‌ای برای زن قرار نداد. اگر خودشون میخواد همکاری میکنن، میرن با رعایت حقوق شرعی و حدود شرعی، اون عیبی نداره، خودش هم یک خدمتی هم هست و یه جهادی هم کرده که به شوهرش که زندگیشون دارن تأمین میکنن، به شرطی که خود این استقلال اقتصادی و اشتغال زن و اینا خود این به جای کمک به تحکیم خانواده خودش باعث تضعیف روابط زن و شوهر و فروپاشی خانواده نشه، که اینم یه مشکلیه که بعضی جا شده باید اون رو علاجش کرد، اصلاحش کرد. همینطور راجب اسلام شدیداً راجب حریم زن حساسه، هم با این مردانی که زنانشون برهنه و آرایش میکنن و عطر میزنن تو جامعه میان جلوی مردای دیگه، این اصلا احساس نمیکنه که نه خود زن ناراحته نه خود مرد. خب مگه متوجه نمیشه که وقتی خانومت آرایش میکنه و معطر میاد بیرون از جلوی زن مردان متعدد رد میشه، 500 نفر 1000 نفر حداقل نگاهی میکنن و یک براندازی میکنن و هر شرط که با خودشون یه چیزی میگن و یه متلکی میگن و به رفیقشون میگن، مگه اینا رو نمیفهمی؟ یعنی زنی که برهنه میاد بیرون آرایش میکنه میاد جلوی من، اینو متوجه نیست که داره فضا رو جنسی میکنه؟ متوجه نیست که نگاهایی که بهش میکنن نگاهای انسانی نیست، نگاهای مذکر به مؤنثه، به روح تو نگاه نمیکنه، به کرامت تو نگاه نمیکنه، اصلا با شخصیت تو کار نداره، به بدنت داره نگاه میکنه و این نگاه توأم با احترام نیست، ذره احترام در این نگاه نیست، نگاه استثمارگرانه است، نگاه توهین کننده است، اصلا این نگاه نگاه توهین‌آمیزیه. ولذا اسلام راجع به روح حجاب حساسه، از جمله یکی از عللش هم اینه. از اون طرف میگه که مسئله حریم زن، هم زن مواظب حریم خودش باشه هم شوهران مواظب باشن حریم همسرانشون رو. از اون طرف هم راجع به تعصب اضافی، جایی که جای غیرت نیست غیرت ورزیدن، اینجا هم حساسیته، افراط از اون ورم هستش در برابرش ایستادن. ببینید این روایت از امیرالمومنین از پیامبره، پیامبر فرمودن که ایاکه و تغایر فی غیر موضع الغیره، مبادا جایی که جای غیرت نیست غیرت های بی خودی و افراطی و تعصب بی خودی بورزید. بفهمید که کجا غیرت و تعصب افراطیه، کجا لاابالیگریه، کجا حد تعادله. از دو طرف فرمودن تو روایت باز هست، تعادل بین بیغیرتی و تعصب. روایت فرمود که خداوند بیزار است از مردی که زن روش رو تحت فشار میگذاره تا زن از حق خودش بگذره، مجبور شد جدا بشه ازش یا تسلیم شد یا حقش بگذره. و بعد حالا اونو توضیح خواهم داد، مسئله حقوق جنسی هم دیگه است که حالا من به او اشاره میکنم. روایت داریم که خب زن باید خودش رو برای شوهرش آرایش کنه، همونقدر که میگه بیرون زن توی عرصه عمومی آرایش نکنه، معطر نباشه، رفتار و طرز حرف زدنش جنسی و هی سیگنال نده، علامت نده و حریم انسانی خودش رو حفظ کنه، طرز راه رفتنش، طرز نگاه کردنش، طرز صحبت کردنش، درست تو خونه در برابر همسر، روایت میگه کاملا عکس این مسئله باید عمل کنه. و تو این قضیه تو روایت میگه هر چه زیاده روی هم بکنن زن و شوهر خوبه، بهتره، ثواب داره. در روایت میفرماد تحیت الرجل للمرأه، به عکسش هم هست، مرد هم باید خودشو برای خانومش آرایش کنه، برسه به خودش مرتب، مما یزید و فی عفتها، این باعث میشه همسرش نیاز جنسی همسرش فقط با شوهرش ارضا بشه، دیگه نیازی نباشه برای خیابون با مردان دیگه خودش رو ارضا کنه. هم تو روایت میفرماد زن و شوهر باید همدیگر رو به لحاظ جنسی ارضا کنن. عرضه مباحث جنسی تو خیابون و دانشگاه و تاکسی و پارک و مدرسه نیست، تو خونه است، از حریم خصوصی. خب حتی حیوانات هم شما میدونید، حیوانات هم جز چند تا حیوان، اکثر حیوانات هم مسائل جنسیشون تو حریم خصوصیه، جز چند تا حیوان داریم که اونا سمبل مسائل جنسی هن. مثلا گای خوک و خروس و این چیزها رو مثال میزنن، اکثر حیوانات هم حتی دنبال خلوت هن. یعنی حریم خصوصی سرشون میشه، که مسائل جنسی، تحریک جنسی مال حریم عمومی نیست. اخلاق جنسی تو حریم عمومی یه جوره، تو حریم خصوصی یه جوره، گایی هم عکس همه. لذا تو روایت میفهمه تو حریم عمومی زن و مرد حیا داشته باشن، اما تو حریم خصوصی زن و شوهر کاملا بی حیا باشن. ببینید اینا این روایات ماست. تو روایت میگه که مرد خودشو باید برای همسرش آرایش کنه، معطر باشه. گفت گفت اگر بوتیفار به خودش میرسید زلیخا دنبال یوزاسیف را نمیفتد. این مشکل رو بوتیفار متوجه نشد، حالا بقیه باید متوجه بشن. از اون طرف آرایش زن برای شوهر، و رفتار تحریک آمیز تحریک کننده که اینا تو روایت اومده. من اگه بخوام برم شما رو نگید چه آدم بی حیا نشسته بالا چه چیزا میگه. من تازه بعضی روایت نمیخونم براتون. آرایش زن برای شوهر رو تو روایت میفرماد پاداش جهاد در راه خدا داره. حالا ببین با چه چیزایی مقایسش میکنه. میگه بزرگترین عبادت. از طرفی به زن میگه در برابر شوهرانتون خاشع و پذیرنده باشید. نگذارید فرهنگ لجاجت و رقابت و اهانت بین شما و شوهرانتون حاکم بشه. قلب شوهرتون رو به دست بیارید. و بعد از اون طرف به زن میگه که کار خونه اگه داری انجام میدی فکر نکن اینا کلفتی نوکر و اسمای تحقیرآمیز خرابش میکنی. ما خیلی جالبه بیرون اگر زن بره بیرون مثلا توی خونه برای جای اداری چیزی کار کنه اسمش نمیذاریم کلفتی و نوکر. یا مرد بره بیرون کار کنه برای دیگه اسمش کلفتی نوکری نیست. اما اگر مرد برای خانواده خودش کار میکنه میاره میشه نوکر. زن هم اگر تو خونه خودش داره برای شوهرش و بچه‌هاش کار میکنه خونه داری میشه کلفت. اینا یعنی احماقت. این ادبیات ادبیات احمقاست. ما اولین وظیفه‌ای که زن و شوهر دارن نسبت به همدیگه است. بله مرد میگه من نوکر خانومم. زنم بگه من کلفت شوهرمم. بله خیلی خوبه. بعد مثلا کی گفته نوکر و کلفتی کلمات بدیه؟ درود بر هر چی نوکر و کلفته و مرگ و ننگ بر هر چی آدم مفتخوره، هر چی انگله. تو جامعه‌ای که انگلا افتخار میکنن که انگلن، کلفت و نوکر شده فوش. کلفت و نوکر خیلی انسان شریفی هم. خیلی شریفه. کار میکنن برای تأمین شرافت خودشون، زندگی شرافتمندانه خانواده خودشون. مرد باید افتخار کنه که نوکر زنش و بچه‌هاش باشه و زنم بگه من افتخار میکنم کلفت شوهرم و بچه‌هام. بله. از چی فرار میکنیم؟ از چیزی که باید افتخار کنیم خجالت میکشیم، از چیزی که باید شرم کنیم بهش افتخار میکنیم. اینا اصلاح باید بشه این فرهنگای ما. و در این حال مرد تو کار خونه باید کمک کنه به همسرش. باز روایت ببینید پیامبر فرمود، امیرالمومنین میگه من تو خونه نشسته بودم، من و فاطمه داشتیم عدس پاک میکردیم، تو کار آشپزی داشتم به فاطمه کمک میکردم. پیامبر اومد وارد خونه شد. بعد علی از تعمیر میگه مثلا یک کمی من گفتم خودم رو جمع‌جور کنم و اینا که مثلا ایشون نبینن من دارم مثلا آشپزی میکنم و اینا. پیامبر فرمود که هر مردی که در زندگی و کار خانه، مردانی که به زنان خود خدمت کنند، نامشان شهدا ثبت میشود. ببینید در حد شهادت. اصلا چندین روایت داریم اینا رو میبره در حد جهاد، در حد شهادت، در حد میگه یک سال طواف خانه خدا، یک سال نماز شب، نماز روزه روز. البته من این روایت‌ها رو می‌خونم چون خانومم اینجا نیست. چون من خودم هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌دونم، آشپزی بکنه کنه این کارا رو بلد نیستم. هر شب توی روایت میگه باز می‌فهمد زنی که وقت و توان خود رو برای خانه و خانواده، شوهر و فرزندانش صرف می‌کنه، هر لحظه در حال تقرب به خداوند است و در تمام ساعاتی که داره کار می‌کنه، خدمت میکنه به شوهر و فرزندش، در تمام اون ساعات مورد رحمت خداوند و فرشتگان است. و به عکس میگه مردی که صبح از خونه میاد بیرون برای تأمین معاش زن و بچه و خانواده‌اش، که بدون ستم به کسی، بدون که لقمه از حلقوم کسی دیگه من بیرون بیارم، نان حلال بیارم برای زن و بچه‌م خونه، پیامبر فرمود که المتشهد بدمه فی سبیل الله، هر روز داره شهید میشه، هر روز داره شهید میشه. اینا اینقدر کار که اصلا یه روایت من دیدم برای اولین بار خیلی عجیب بود. روایت میگه که این خواهش ما هم دقت کنیم، ماها از کار میترسیم و فرار میکنیم، خیال میکنیم بیکاری زرنگی، کار یه نوع خریته، هرچی کمتر کار کنی بیشتر بردی زرنگتری. تو روایت میگه اصلا حتی اگر شما نیاز به همون دسترنجتون ندارید، کاملا مرفهید، بازم باید کار کنید، چون روح شما به کار احتیاج داره. علاوه بر این که بدن شما برای قضا و معاش و لباس و اینا پول میخواد و کار میخواد، روایت میفهمد روحتون، اخلاق شما به کار احتیاج داره. با آدم مفتخور، انگل و راحت طلب سقوط میکنه به لحاظ اخلاقی، مگر اونا که مریضن و نمیتونن، که اونا وظیفه ندارن. یه روایت دیگه من دیدم اخیراً میگه که بعضی گناهانی شما کردی میکنید تو زندگی که هیچ جور پاک نمیشن الا با کار. خیلی روایت عجیبیه. می‌فرماد گناهانی که بعد در زندگیتون می‌کنید که این گناهان بعضیش با صدقه حل میشه، بعضیش با روزه مستحبی، بعضیش با انفاق و ایثار، بعضیش با توبه و استغفار و گریه، بعضیش با چه با چه. بعد فرمود گناهانی هم دارید که با هیچ چی تطهیر نمیشه الا با کار و مشکلات زندگی، تنگی معاش، همین که مجبور بدوی خرجتو در بیاری، اجاره خونه در بیاری، هر شبت که مشکلاتو تحمل کنی، بعضیاش با این پاک میشه فقط، یعنی ارتقاء روحی پیدا میکنی. آخه دیدید بعضی میگن آقا در زندگی ماشینی جدید یا در جامعه‌ای که خانواده‌ای که سطح زندگیش مشکل داره، دیگه فرصتی برای معنویت نیست، دیگه من فرصتی ندارم برای تجربه دینی و تجربه معنوی. اینا خیال میکنن که این تفکر مثلا معنویت سکولار یعنی همین. این خیال میکنه مثلا تقسیم میکنیم روزامونو، مثلا 1 تا 2 نهار میخورم، 2 تا 3 میرم مهمانی، 4 تا 3 4 میرم سینما، 4 تا 5 هم تجربه دینی میکنم، میخوام معنوی بکنه، معنوی باشه. مثلا اینجوری نیست. شما همون لحظه که اومده بیرون داری کار میکنی، درس میخونی، مبارزه میکنی، تلاش میکنی، یا تو خونه یا بیرون، همون لحظه با نیت و ارتباط دادن این عمل با خداوند، همون لحظه شما در حال تجربه معنوی و دینی، همون عبادته، همون لحظه داره مقامت بالا میره، ارتقاء مقام پیدا میکنی، تقرب به خداوند. این فرق معنویت اسلام با معنویت مسیحی و با معنویت سکولار و با معنویت بودایی. شما همون لحظه که نشستی داری تو کار علم و درسی میخونی میشنوی، همون لحظه دانشگاهت، کارگاهت، آزمایشگاهت، معبد توست، عبادتگاه توست، اگر هدف درست باشه. اینم یکی. و از اون طرف زنی که برای شوهرش اینجوریه باشه، از اون طرف باز روایت میگه ببینید رعایت احساسات زنانه و دخترانه. توی یه روایتی هستش که حتی به احساسات زیبایی شناسی زن باید احترام گذاشت. زیبایی شناسی زن با مرد متفاوت. من این روایت رو خواهش می‌کنم دقت کنید. امام حسین سید الشهدا سلام الله علیه که الگوی جهاد و شهادت برای ما، نگاهش به احساسات زنانه چه جور نگاهیه؟ تو روایت داره بعضی از یاران سید الشهدا اومدن خونه ایشون مهمانی، وارد که شدن همون در اول اتاق که باز بود رفتن تو، بعد دیدن ای خونه چقدر قشنگ و آرایش و در و دیوارش و همه مرتب و ایناست. بعد به امام حسین گفتن که عجب آقا شما هم بله خونتون آرایش و تشریفات و اینا. امام حسین فرمودن که این اتاق خانومم بود، شما سرتون انداختین پایین رفتین تو، اتاق من اون طرفه. اینا رو برد تو اتاق خودش، دیدن یه اتاق ساده یا یه حسیری و هیچی دیگه نیست، در دیوارشون نشستن. امام فرمودن اون اتاق خانوم منه، ما مهریه خانومون هم اول بهشون میدیم، هر چی که مایل باشن میخرن، اتاق خودش رو تزیین کرده، این حق اوست. ببینید حالاتای خشک چیزی نیست. این سید الشهداست، امام جهاد و شهادت، امام کربلا. و باز تو روایت داره پیامبر فرمود، حالا اینا میگم برای وقتی که اولاد دار شدین، عروس داماده اینجا وقتی که انشالله بچه دار شدین سال دیگه همین موقع وقتی به بازار میرید هدیه ای بخرید، اگر میخواد هدیه بخرید، اول هدیه برای دخترتون بخرید. پیامبر فرمود بین فرزندانتان مساوات برقرار کنید، اما اگر یه وقتی هم به سرتون زد که تفاوتی قائل بشید، وقتی وارد خونه میشید اول هدیه دخترانتون رو بهشون بدید، بعد برید سراغ پسران، چون دختر حساس‌تره و مراقب عواطف دخترتون، اول هدیه دختر رو بهش بدید. بعد از اون طرف برای که خانم‌ها لوس نشن و اینا، روایت داره که زنی که با شوهرش رقابت و مبارزه میکنه با شوهرش، هی میخواد بکنه یه چیزی بگیره، سهم خودش رو بگیره، حق خودش رو بگیره اونا، و وارد چالش میشه مدام، اهل سرکشیه، اهل خشونت زبانی با شوهرشه، سازگار نیست با شوهر. و مطیع، این کلمه اطاعت و مطیع بودنم به شما بگم، اطاعت سربازی و پادگانی نیست، به معنی که خانواده یک نهاد اجتماعی مدیریت میشه و طبیعتاً مرد به خاطر هم نقش اقتصادیش، مسئولیتش، نقش جنسیش و هر نقشی که داره، مرد به عنوان مسئول خانواده محسوب میشه. مرد نباید در خونه دیکتاتوری بکنه. حالا من روایتشو میخونم که حتی اگر امیرالمومنین فرمودن که اگه تو خونه مرد یه فضای ایجاد کنه که همه باید غذایی رو بخورن که آقا دوست داره، فرمودن این منافقه. فرمودن مؤمن کسی است که به میل زنش و بچه‌هاش قضا می‌خوره، اینا چی دوست دارن همون رو می‌خونه. منافق کسیه که خانواده زن و اینا خودشون هید با تطبیق دادن با آقا که ولی یه چیزی اینا دوست ندارن، چون اون می‌خواد بعد اونها مجبور همون رو بخورن. امام علیه السلام فرمود یه فرق مؤمن و منافق اینجاست. مؤمن اهل گذشته، حقوق زنش و خانواده‌اش بر خودش مقدم می‌کنه، منافق خودش رو همیشه جلو مستبده. استبداد نباید باشه، اما بالاخره مدیریت خانواده، مرد مدیریت اقتصاد خانواده، و این مدیریت به مفهوم دیکتاتوری نباید باشه و نیست، به مفهوم اعمال زور و قدرت نیست، به مفهوم تحکم نیست، به مفهوم پامال کردن حقوق اونا نیست، بلکه مثل یک مسئول یک کاروانی که مدام دلش میشه بسوزه به حال این کاروان، خانومش، بچه‌هاش تو چه وضعیان، دغدغه اونا رو داشته باشه. در این حال بالاخره او تصمیم میداره، یه جایی تصمیم میگیره، مدیریت داره و اطاعتی که گفتن زن از همسرش داشته باشه عنایت به این مسئله داره. و بعد فرمودن که اگه این حالت سازگاری با شوهر نباشه، هی بگه یکی من یکی تو، چرا این چرا اون، اینجوری که بشه کم کم عشق شوهر به او ضعیف میشه و راه خیانت و دوگانگی و بیگانگی باز میشه و بعد مرد ممکنه به ظاهر کوتاه میاد ولی در باطن میره کار دیگه ای میکنه و یه اتفاق داره میفته. یعنی آثار طبیعی اینم توجه باید داشته باشیم. یه تعبیری داره ویلدورانت، میگه که به طور طبیعی در تمام تاریخ زنان به دنبال تصاحب قلب مردان و مردان به دنبال تصاحب تن زنانند، هر دو دست در کار فریب متقابلند. وقت تو روایات ما داره که حتی اگر یک همچین خصلت مردانه و زنانه ای هم باشه که مطلق نیست ولی فرض کنیم هم باشه، اینو باید تبدیل کرد به یک فرصت نه به یک تهدید. یه نیاز مرد به زن و نیاز زن به مرد، این نیاز باید باعث این تفاوت باعث میشه که بله بعضی از حقوق و بعضی از وظایفشون با هم متفاوت باشه، اما نباید تبدیل بشه به سوء استفاده و خصومت علیه. و اینکه زن و مرد در انسانیت با هم رقابت بکنند، رقابت مثبت نه رقابت منفی، که کدوم انسان ترن، کدوم با گذشت ترن، کدوم به دیگری بیشتر احترام میذارن، رقابت بکنیم در انسانیت با هم. اینا تو روایاته به این معنا که مردان زنانگی کنند و زنان مردانگی، یعنی به اصطلاح همطور که جسم و قد و وزن و قدرت بدنی زن و مرد و اینها متفاوته و همطور که اخلاقشون، احساساتشون، روحیاتشون، تمایلاتشون با هم متفاوته، رفتارشون یه جاهایی تا جاهایی که به جنسیت مربوطه با هم متفاوته، اون جایی که به انسانیتشون مربوطه مثل همه، نیازهاشون، استعداداشون، اون بخش انسانیش عین همین، اما اون بخشی که دیگه از اون بعد یه سری امیال جنسی، استعدادهای جنسی است، نیازهای جنسی است، درک و حتی معرفت جنسی. من شما بگم حالا بعضی فمینیست ها اینا افراط میکنن، میگن ما معرفت شناسی فمینیستی و مردانه و زنانه داریم، این افراطش غلطه، اما در یه حدی تا حدی که انسانیت معرفت شناسیه، یعنی درک زنانه و مردانه از واقعیات مثل همه، از یه حدی به بعد درک زنانه و مردانه هم با هم متفاوته. یه چیزایی رو زن سریعتر و بهتر درک میکنه، به خصوص تو عرصه زیبایی شناختی، مرد خرفته اونجا، دیر درک میکنه. یه جایی به عکسه، بعضی از سطوح انواع درک هست که مردان در اون نوع درک از زنان قوی ترن، خیلی قوی ترن. این تفاوت های تا یه حدی که انسانیت این همه، از یه حدی که تفاوت های جنسی است، دیگه اونجا تفاوت های جنسی واقعیت داره و اون تفاوت ها نباید علیه همدیگه ازش استفاده بکنن، نه به معنی تفاوت ارزشیه. یعنی اگه یه نقطه قوتی زن داره که مرد نداره، این معنیش که زن ارزشش بیشتره و به عکس، و سوء استفاده هم نکنن. هر کدام نیاز دیگری رو باید مرتفع کنن. ببینید خداوند از وقتی که تفاوت‌های جنسی شروع میشه یک کاری کرده که نقطه ضعف زن نقطه قوت مرد باشه، نقطه ضعف مرد نقطه قدرت زن باشه، برای که به هم نیاز داشته باشن. انتم لباسون لهن و هن لباسون لکم، اگه درست خونده باشن، پس پیش نخونده باشن، یعنی همدیگر رو بپوشونن. و هم نیاز داریم، یه جایی تو ضعیفی باید بپذیری، مرد باید بپذیره، زن باید بپذیره، ما مساوی نیستیم در همه جهات، در انسانیت مساوی هستیم، اما از لحظه ای که دیگه جنسیت شروع میشه ما با هم متفاوتیم، باید هم متفاوت بشیم. این تفاوت خوبه، هم جسم به لحاظ جسمانی مرد و زن با هم متفاوتن، به لحاظ روانشناسی متفاوتن، به لحاظ نقش جنسی که ایفا میکنن متفاوت بلکه متضادن. بنابراین طبیعی بخشی از نقش‌های زن و مرد در خانواده و در جامعه باید با هم متفاوت باشه، حتما به نفعشونه. هی ادای همدیگر نباید دارن، زن نباید ادای مرد و مرد ادای زن رو در بیاره. رقابت در انسانیت آری، در جنسیت نه. اینم یک مسئله بسیار مهمیه، دو طرف افراد داره، یکی اونایی که انسانیت زن رو لحاظ نمی‌کردن، یا جریان فمینیستی افراطی که انسانیت مرد رو مرد رو دشمن زن تلقی میکنه. گفت زنایی که با مرد ازدواج میکنن به اردوگاه دشمن پیوستن. نه او افراط، نه این تفریط از این طرف که آقا 100% اینا اینا من فقط یکیشون بچه میاره یکی نمیاره، همین، هیچ تفاوت دیگه ندارن، فقط به لحاظ تناسلی و اینا یه تفاوت دارن. نه خیر، تفاوت‌ها خیلی جدیه، اما مایه تفاوت ارزشی نیست. در انسانیت 100% مساوی، عند الله مساوی. قرآن میگه هر کدام از شما عمل صالح بکنید، من ذکر او انثی، زن و مرد بدون هیچ تفاوت، فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی پاکیزه در انتظار شماست. عمل از ایمان و عمل صالح در مرد و زن مساوی است، اما نقش و وظایفشون، نقش جنسیشون، نقش بعضی نقشاشون در جامعه، در خانواده حتما با هم متفاوته، باید هم متفاوت باشه. اصلا اگه متفاوت نباشه نمیتونن با هم زندگی بکنن. و علت، یک علت مهم فروپاشی خانواده در دنیای به اصطلاح مدرن هم همینه که این تفاوت‌ها رو نمیخوایم به رسمیت بشناسیم. از اون طرف هم سرکوب زن و توهین به زن در بعضی جوامع که اون جوهر مشترک انسانی رو به رسمیت نمیشناسن، یعنی تفاوت جنسی رو ازش تفاوت در انسانیت نتیجه میگیرن، هر دوش غلطه. بعد ببینید رابطه اون که عرض کردم، عشق رمانتیک و محبت و اعتماد و این که منتظر هم باشن زن و شوهر، چند ساعت هم دیگر رو نمیبینن، بعد واقعا دلشون میخواد زودتر هم دیگر رو ببینن، نه که از خونه فرار کنن، زودتر بگه زودتر برم دیرتر بیام که هرچی کمتر هم دیگر ببینیم، که تو بعضی خانواده ها این حالت متاسفانه هست، به خاطر که همین اخلاق اسلامی بین ماها نیست، یا اخلاق غربیه یا اخلاق وحشیگری سنتی خودمون، که حالا ربطی نه به اسلام داره نه به هیچ. همطور هست، مردی آمد خدمت پیامبر، گفت آقا یه خانمی دارم که نظیر نداره. پیامبر فرمودن چطور؟ ان لی زوجتن اذا دخلت تلقتنی، هر وقت میرم خونه وارد میشم میاد به استقبال من با لبخند با محبت و خسته نباشید اینا به من میگه. اذا خرجت شیعتنی، وقتی دارم از خونه میرم بیرون منو مشایعت میکنه و با هم میاد تا دم در، تا یه مقدار را همراه میاد و باز با هم با خوبی و خوشی به خوبی صحبت میکنه. و اذا رأتنی محموما، وقتی میبینه من قصه دارم، غمگینم، یه مشکلی دارم، خواهش می‌کنم دقت کنید، زنی که پیامبر تربیت کرده تو جامعه اسلامی، میگه این خانم من، زنم وقتی میبینه من ناراحتم، قالت لی، بهم میگه که من نمیتونم قصه تو رو ببینم، چی شده؟ ما یهمک، از چی ناراحتی؟ بعد خانمم به من میگه که ان کنت تهتم لرزقک، گوش کنین اینو، ان کنت تهتم لرزقک، اگه این قصه‌ای که داری قصه پول و دنیا و ایناست، فقط تکفل لک بهی غیرک، روزی ما رو کسی دیگه ای متکفل، خداوند میرسونه، همونطور که تا به حال رسونده، ما گرسنگی نمردیم، بعد از این هم نمیمیریم. اگه قصه دنیا میخوری چرا؟ تو به وظیفت که کار عمل کن، خداوندم تعهد کرده روزی ما رو. اما ان کنت تهتم لامر آخرتک، اما اگه غم آخرت داری، یعنی این غم تو غم رشده، غم معنویته، غم این که آیا به وظایفت عمل کردی یا نه، غم عدالته، غم کمال و انسانیت و مسئولیت پذیریست، فزادک الله هم، خدا این غمتو زیاد کنه. ببین چقدر زیبا، چقدر این زن، این خانم چقدر حکیمه و چقدر با معرفته. یا اگه غم مسئولیت و شرافت و غم اخلاق و غم عدالت و غم آخرته، نگرانی که چقدر انسانی چقدر انسان نیستی، خدا این غم رو در تو بیشتر کنه. اما اگه قصه پول و خونه و ماشین و ایناست، چه چرا آخه؟ اینا رو ما برای راحتی خودمون می‌خوایم، خودمون برای اینا نمی‌خوایم که. پیامبر در جوابش فرمودن که ان لله امالا، خداوند در این عالم کارگزارانی دارد، و هذه من اماله، زن تو همسر تو جزء کارگزاران شریف خداوند است، زن تو جزء یاران خداست.